أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا چهار احتمال یا چهار قول در مورد موضوع خمس در باب قوس مورد رسیدگی قرار گرفت. باقی مونده قول پنجم. قول پنجم این است که موضوع خمس در ما نحن فیه مطلق چیزی است که از عمق آب خارج شود یا بالقوس و یا بالآله، اهم از این که از دریا باشد یا از رودخانه، و در این جهت فرقی بین رودخانه بزرگ و رودخانه کوچک نیست، البته به شرط این که لؤلؤ و مرجانی که مثلا از رودخانه خارج می شود در خود اون رودخانه تکبن پیدا کرده باشه. حالا در رابطه با جنس مخرج انشاءالله مطالبی است که در آینده عرض خواهیم کرد. اجمالاً بر اساس قول پنجم مطلق ما یخرج من الماء چه بالقوس چه به غیر القوس علیکم السلام، چه از دریا چه از رودخانه، متعلق خمس. خب حالا دلیل بر این قول چیه؟ در درجه اول ادعای ما این است که این قول نیازمند دلیل نیست، چون پس از بطلان اقوال چهارگانه قهرن این قول متعین میشه، زیرا احتمالات خارج از این پنج احتمال نیست. وقتی ما در یه موردی پنج احتمال بدیم، چهار احتمال مردود چه، دهرن احتمال پنجم متعینه. پس با توجه به اشکالاتی که ما به دلیل چهار به ادله چهار قول قبلی کردیم، دیگه قول پنجم به نحو قهری تثبیت میشه، قول پنجم متعین میشه، لذا نیازمند دلیل نیستیم. اما معذالک برای تثبیت و تحکیم قول پنجم قرائن و شواهدی را ذکر می‌کنیم که به استناد اونها دیگه می‌توانیم با اطمینان این قول را بپذیریم. مطالبی که می‌خوام در تأیید و تثبیت این قول عرض بکنم بعضیش از لابلای اشکالاتی که به اقوال قبلی کردیم معلومه و برخیش نکات تازه ای داره که عرض خواهیم کرد. به طور کلی ما گفتیم شکی نیست که در این مقام شارع یک جعل بیشتر نداره، یعنی شارع در صدد بیان یک خمسه نه دو خمس. پس تعدد جعل در کار نیست، نمیخواد دوبار خمس را برای دو چیز واجب کنه، چون تعدد جعل در جایی ممکن است که بین دو عنوان تباین باشه. اگر دو موضوع متباین، دو عنوان، دو مفهوم مباین باشن، می توانند هر یک به عنوان موضوع مستقلی برای وجوب خمس قرار بگیرند. اما دو عنوان مورد نظر ما، یعنی قوس و ما یخرج من البحر، بینشون تباین و اختلاف نیست. مؤید این مطلب هم حصری است که از روایات این باب استفاده میشه، چون روایات خمس را در پنج چیز واجب کرده، منتها تارتا عنوان قوس استعمال شده و اخرى عنوان ما یخرج من البحر. اگر این دو عنوان دو موضوع مستقل برای وجوب خمس بودن، ما باید از این حصر رفعیت میکردیم، ولی یعنی میگفتیم خمس در شش چیز واجبه، به جای این که بگیم در پنج چیز واجبه باید میگفتیم در شش تا واجبه. ولی با توجه به اینکه این دو عنوان متباین نیستن، دیگه وجهی برای رفعیت از حصر روایات نیست. بنابراین عرف در مواجهه با این دو دست روایات هم خصوصیت قوس را القا میکنه، هم خصوصیت خروج من البحر را. لذا موضوع وجوب خمس بعد از ملاحظه ادله و روایات به نظر عرف عبارت است از چیزی که از قعر آب خارج می شود و حالا اهم از این که جواهر باشه یا چیز دیگر که اونو بعد بررسی میکنیم. ما یستخرج من قعر الماء، و این یه عنوانی است، یه مفهومی است که جامع بین اون دو عنوانم هست، قدر مشترک بین اون دو عنوان. این کلیت مسئله است و شواهدی بر این ادعا وجود داره. حالا من حدود پنج مؤید و شاهد بر این ادعا ذکر میکنم که انشاءالله دیگه این قول حسابی تثبیت بشه. بله آقا. مرد همین عرف عام،
عرف عام به روایات
اونی که رجوع بکنه. حالا ببینید، یعنی لو القیه هازل کلام الالعرف اون از این اینو میفهمه. ببین نشد آه، ببین شما یک جمله الان من میگم درسته، جمله شخص قانونگذار با جمله و گفتگوی عادی من و شما فرق میکنه، ولی فرق نمیکنه. اصل استظهار شما ظهور رو برای چی حجت میدونید؟ ظاهر کلام، میگید ظاهر کلام حجته، دلیل برش دارید. ظاهر کلام چیه؟ اونی که عرف از کلام میفهمه. فرق نمیکنه شما اونش رو چه کار داری. من الان یه جمله میگم، این جمله من، حالا یه وقت این جمله فنیه، مثلا اصطلاحات توش به کار رفته، خب معلومه کسی که این اصطلاحات رو بلد نیست چیزی نمیفهمه، ولی کسانی که این اصطلاحات رو میفهمن بالاخره یه برداشت و فهمی از این جمله دارن. منظور ما همینه، اونایی که این جمله رو ببینن و ازش فهمی داشته باشن متفاهمشون اینه. علما ببین، نه ما با علما کار نداریم، ما میگیم آقایون اگر این دو جمله به عرف القا بشه عرف اینو میفهمه. ادعای ما اینه، مگه استظهاراتی که از ادله میشه از روایات غیر از اینه؟ چرا؟ اینو کی باید استظهار کنه؟ نه، استظهار کار کیه؟ اصلا با خصوصیه طبقه بندی نداریم که. کلام به کی القا میشه؟ قرآن خدا به کی القا؟ این همه میگی ظاهر قرآن، ظاهر قرآن یعنی چی؟ یعنی مفسرین هرچی از این قرآن فهمیدن؟ نه، ظاهر قرآن هیچ فرق نمی کنه. ظاهر قرآن یعنی اون چیزی که هر کسی با در مواجهه با این کلام میفهمه. و بله، یه آدمی که بی سواد نمیتونه بخونه که اون تخصصا از فهم این خارجه. ما عرف که میگیم بی سوادای تو کوچه خیابونه که نمیگیم، که هر کسی که این کلام بهش داده بشه بالاخره ببین از این چی میفهمه. عرف از کلمه ما عرض نمیفهمه. این دیگه فرقی بین فقیه و غیر فقیه نداره. منظور اینه. امشب باز داره چهارشنبه، امشب چهارشنبه میشه. عرض به حضور شما، اما شواهد و مؤیدات، پنج شاهد و مؤید عرض میکنم. اول این که در بعضی روایات ما یخرج من البحر در ردیف کنز و معدن و امثال اون ذکر شده. خود این مسئله اشعار به این دارد که مقصود از ما یخرج من البحر ما یستخرج من قعر الماء است، در مقابل ما یستخرج من الارض. ببینید میگه خمس در معدن، در کنز، در کجا واجب است، و ما یخرج من البحر. معلوم میشه این ما یخرج من البحر منظور ما یخرج من الماء. پس بحر خصوصیت نداره. این به نوعی عرض به حضور شما دلالت میکنه بر این که خصوصیت بحر از نظر عرف اینجا القا شده. شاهد دوم، صدق عنوان بحر بر انهار عظیم است. یعنی واقعش اینه که از دید عرف رودخانه‌ای که خیلی بزرگه، که نمونه‌اش رو من عرض کردم براتون، دیگه عنوان دریا برش اطلاق میشه. یه رودخانه که مثلا 2 کیلومتر 3 کیلومتر عرضشه، اینو بهش میگن دریا. خود صدق عنوان بحر بر انهار عظیمه شاهد بر این است که خصوصیت اخراج از بحر به معنای اصطلاحی از دید عرف ملقاست، مؤیدش هم این است که این اشیایی که در این عبارات نام برده شده مثل لؤلؤ و مرجان و امثال اینها، اینا عمدتاً در دریا وجود دارن، ممکنه در نهرهای عظیم و بزرگ هم باشن، چون اونا مثل دریان در واقع. لذا اطلاق عنوان بحر از این جهته که بالاخره به رودخانه های بزرگ هم اطلاق بحر میشه و این اشیا در رودخانه های بزرگ هم تکون پیدا میکنن. البته این شاهد دیگه نمیتونه عمومیت را نسبت به انهار صغیره ثابت کنه، این حداقل نسبت به رودخانه های بزرگ مطلب را میتونه ثابت کنه. شاهد سوم عطف قوس لؤلؤ بر انبر در صحیحه حلبی است. در صحیحه حلبی آمده بود سألته عن الانبر و قوس لؤلؤ، امام هم در پاسخ فرمودند علیه الخمس. همین که قوس لؤلؤ عطف بر انبر شده، این شاهد است بر این که خصوصیت قوس ملاک نیست. از نظر عرف قوس و فرو رفتن در آب برای استخراج از قعر آب ملاک نیست. چرا؟ این چرا شاهده؟ برای اینکه انبر عمدتاً بالقوس حاصل نمیشه. انبر در واقع یک ماده خوشبو و معطر است که از پوست یک حیوان دریایی اخذ میشه. حالا این یا روی آب استحصال میشه یا در کنار ساحل. پس انبر نوعاً احتیاج به قوس نداره. حالا با توجه به عطف قوس لؤلؤ بر انبر، ما می توانیم نتیجه بگیریم که این سوال واحده، دو تا سوال نیست، یک سواله. میخوان بگن این دو تا که به آب مربوط میشه، اگر و قیمتی هم هست، اگر استحصال شد خمس داره یا نه؟ امام میفرماد بله. پس قوس خصوصیت نداره، مهم اخذ من الماء. حالا یکی علی سطح الماء، دیگری در عمق آب. حالا این را هم بحث خواهیم کرد که آیا حتما این باید در عمق آب باشه یا اگر در سطح آبم باشه باز خمس داره یا نداره. اینو انشاءالله باز بحث خواهیم کرد.
خب بخشید، اگر خمس خصوصیت
نداشته
باشه در اکثر روایات
خب چرا؟ هم اینو ما گفتیم دیگه، اینا رو در بررسی قول سوم که عرض کردیم ظاهر کلمات مرحوم آقای حکیم و تا حدی امام رحمت الله علیه اینه، اونجا ما توضیح دادیم که ذکر درسته که قطعا اینجوریه، در روایات قوس به کار رفته ولی ما یخرج من البحر هم به کار رفته. نه کثرت استعمال در نه تو روایات شما نگاه کنید، ما یه چیز حدود 9 تا روایت فکر میکنم 9 تا بود ها، حالا یه 6-7 تا روایت بود که اینجا در این مقام هست، ما روایاتشو اشاره کردیم، اینجور نیست که اون بیشتر باشه. حالا اون مثلا 4 تا است، این 3 تا، این خیلی فرقی نمیکنه، مهم اینه که هر دو متعدد و متکثرن. بله بله، عبارات فقها ها بیشتر قوس رو آوردن، تازه همون هم که قوس رو به تنهایی آوردن، عرض به حضور شما بعضا خصوصیت بحر هم مورد نظرشون بوده. قرینه و مؤید چهارم این است که ظاهره، حالا این میتونه پاسخ شما هم باشه، ظاهر روایاتی که عنوان قوس در اونها ذکر شده این است که منظور از قوس معنای جامد اون است نه معنای اشتقاقی، چون قوس دو معنا داره، یه معنای جامد داره یعنی اون شیئی که به سبب قوس خارج میشه، یه معنای اشتقاقی داره که همون فعل عمل، نفس فعل و عمل قوس منظوره. در این که در روایات معنای اشتقاقی قوس مورد نظر نیست، این تردیدی نیست. وقتی میگه خمس در قوس واجبه، نمیخواد بگه خمس در فرو رفتن در آب واجبه، بلکه میخواد بگه خمس در اون چیزی که استخراج میشه بالقوس واجبه، یعنی نظر به اون اشیاء دارد، ما یخرج بالقوس منظوره. خب اگر خمس در ما یخرج بالقوس واجبه و نظر به اونه، این معلوم میشه این در واقع شامل ما یخرج بالآله هم میشه. چرا؟ برای اینکه آنچه از این روایات فهمیده میشود این است که اینجا خصوصیت استقنام ملاکه، حیثیت به قنیمت گرفتن و فائده بردن. ما وقتی میبینیم خمس به اون اشیاء قیمتی موجود در عمق آب که استحصال شده تعلق میگیره، میفهمیم اینجا مسئله استقنام و فائده بردن ملاکه. خب اگر حیثیت استقنام ملاک باشه، این در صورتی که با ابزار و آلت هم استخراج بشه صدق غنیمت و فائده میکنه. نمیخوایم خمس را از این باب واجب کنیم، میگیم حیثیت استقنام در تعلق خمس به قوس دخیله، ظاهر روایت اینو میرسونه. خب این حیثیت در صورتی که چیزی با ابزار و آلات هم خارج بشه وجود داره، بلکه چه بسا تعلق خمس به چیزی که به آسانی به دست میاد اولاست نسبت به تعلق خمس به چیزی که به سختی به دست میاد. این که کسی در عمق آب فرو بره و خطرات را بپذیره تا چیزی را کسب کنه و فائده ای ببره مسلم سخت‌تره تا کسی که بر سطح آب نشسته با ابزار اینها را از عمق آب خارج میکنه. لذا با توجه به این که این روایات خمس را در خود اون ما یخرج و بالقوس واجب کرده و این نشون میده حیثیت استغنا ملاکه و این حیثیت در ما یخرج و بالآله هم وجود داره بلکه ساده در و آسان تر است نسبت به اون جایی که با فرو رفتن در آب استخراج میکنه. نتیجه میگیریم پس قوس خصوصیت نداره، اگر چیزی به غیر القوس هم از آب خارج شد متعلق قوس. اینم قرینه و شاهد چهارم. و اما مؤید و شاهد پنجم باز به نوعی مثل شاهد چهارمه، مربوط به قوسه و اون این است که نفس تعلق خمس به خود این اشیایی که بالقوس خارج شدن مثل جواهر، این شاهد بر این است که قوس به عنوان طریقیت لحاظ شده، موضوعیت نداره. این میتونه عبارتون اخرای شاهد چهارم باشه، میتونه خودش شاهد مستقلی باشه. همین که ما میبینیم میگن خمس در این امور واجبه، این یشهد علا ان القوس ملحوظ به نحو طریقیه نه به نحو موضوعیه. اینا مجموعاً مؤیدات و شواهدی است که اثبات میکند روایات این باب در واقع خمس را در یک چیز واجب کرده و اون هم چیزی که از آب خارج شود، حالا میخواد با قوس باشه یا با ابزار و آلات باشه، میخواد از دریا باشد یا از رودخانه باشه. طبق این نظر البته فرقی بین رودخانه بزرگ و کوچک نیست، چون بعضی از کسانی که قوس را معتبر می دانند از دریا، یعنی از قائلین به قول اول، انهار عظیمه را هم ملحق کردن به بحر، گفتن خصوصیت قوس و خصوصیت خروج من البحر ملاکه. اگر یه چیزی با قواسی از دریا خارج شد متعلق خمسه، منتها رودخانه های بزرگ هم ملحق به بحره چون عنوان بحر بر اونها هم صدق میکنه. خب این مجموعاً اقوال و احتمالاتی که در مورد مقام ثانی گفتیم، یعنی مربوط به کیفیت اخراج. حق در مسئله قول پنجم شد که برای وجوب خمس نه خصوصیت قوس ملاک، نه خصوصیت خروج من البحر. حالا ببینیم امام رحمت الله علی نظرشون در تحریر به کدام یکی از این اقواله. دیروز اشاره ای من کردم که دو احتمال در کلام امام وجود داره، اما حالا مجموع عبارات امام را ملاحظه کنیم ببینیم ایشون موافقه با کدوم یکی از این احتمالات و اقوال. در ابتدا فرمودند الرابعه القوس فکل ما یخرج به من الجواهر واللؤلؤ والمرجان فیجب فیه الخمس. ظاهر این عبارت این است که خمس بر عنوان قوس بار شده، یعنی همون قول سوم که مرحوم آقای حکیم هم بهش ملتزم شدن. ولی ظاهراً منظورشون از قوس قوس در بحر یا ما یصدق علیه البحر، چون در مسئله چهارم ایشون فرموده لا فرق فی ما یخرج بالقوس بین البحر والانهار الکبیره. خب انهار صغیره از دایره این عبارت خارجه، یعنی که انه به نظر امام طبق این عبارات ملاک برای وجوب خمس عبارت است از قوس من البحر. اگر ما دایره معنای بحر را وسیع بدانیم، بگیم بحر هم بر رودخانه بزرگ سرق میکنه هم بر دریا، پس باید بگیم امام قائلند به این که هم قوس ملاکه هم خروج من البحر، در این صورت میشه قول اول. اما اگر بگیم نه ایشون برای بحر خصوصیتی قائل نیست، میگه اگر رودخانه بزرگم باشد چنانچه بلقوس چیزی به دست بیاد متعلق خمس، در این صورت ملحق به عرض به حضور شما قول سوم میشه. این دو احتمال در کلام ایشون هست، لکن در مسئله سوم امام یه عبارتی دارن که توجه به این عبارت به بعضی عبارات دیگه میتونه تقویت کنه احتمال اول را. ببینید در مسئله سوم ایشون فرمود لو اخرج الجواهر من البحر به بعض الالات من دون قوسن یکونو به حکمهی علی الاحوت. میفرماد اگر جواهر از دریا بدون قوس بلکه به کمک ابزار و آلات خارج بشه، کسی با دستگاه از عمق آب جواهر رو خارج کنه. چنانچه امروز دیگه دستگاه‌هایی وجود داره، یه کسی برای خارج کردن یه دونه مروارید و اینها عمق آب نمیرن، با دستگاه خارج میکنن. امام میفرماید یکونو به حکمه، یعنی یکونو به حکم القوس. البته احتیاط میکنن، احتیاط واجب کردن، که این هم همون حکم قوس رو داره و خمس واجبه. ظاهر این عبارت این است که خروج این اشیا به سبب آلت داخل در موضوع قوس نیست، چون فرمود به حکمه، یعنی این از ملحقات قوس است. و لعل به همین جهت امام رحمت الله علیه هم احتیاط کردن. خب ظاهر این عبارت عرض به حضور شما این است که قوس خصوصیت داره و هرچند در موارد غیر قوس هم خمس به احتیاط واجب واجب است، یعنی احتیاط واجب کردن دادن خمس را. خب اینجا بالاخره ببینید این کلمات و عبارات به نوعی عرض به حضور شما هم در مورد شمول نسبت به رودخانه، هم در مورد شمول نسبت به استخراج بل آله خیلی واضح و گویا نیست. لذا ظاهر کلام امام هرچند قول سومه و اون اینکه وجوب خمس دائر مدار قوس است، لکن با ملاحظه مجموع مسائلی که ایشون مجموع مطالبی که ایشون در ضمن این چند مسئله گفتن، میتونیم بگیم بیمیل به قول اول نیست از حیث نتیجه. یعنی در واقع ایشون میخواد بگه بابا مدار فتوا به وجوب خمس تحقق این دو عنوانه، یعنی هم باید قوس باشد، یعنی فرو رفتن در آب، هم از بحر باشه.
در مورد
فتوا قوس همینه دیگه، قوس نه اونو نمیگن قوس، اونو هم خروج بالآله است، اون که قوس نمیگن. قوس ظاهرش اینه که یعنی منتسب به انسانه. خب از نظر فتوا، از نظر فتوا ظاهر اینه ایشون ملاک را تحقق دو عنوان میدونه، یعنی میگه برای فتوا به وجوب خمس باید عنوان قوس و عنوان خروج من البحر محقق بشه. این همون قول اوله، هر دو عنوان که باشه میشه همون قول اول. اما در مورد خروج من الانهار العظیمه و خروج به غیر القوس هم در واقع به نحو احتیاط واجب فرمودند خمس باید بده. البته در مورد انهار کبیره احتیاط نکرده، اونجا هم فتوا داده، ولی در مورد خروج بالآله احتیاط کرده. خب حکم به وجوب خمس کردن، ولی فی الجمله احتیاط احتیاطی، از باب احتیاط. لذا به یه معنا ایشون قول اول رو پذیرفته، ملاک را قوس من البحر می داند. اما از حیث نتیجه این که بالاخره مکلف خمس را بر چه اساسی باید بده، که انه عرض به حضور شما ایشون حالا چه به نحو فتوا چه به نحو احتیاط واجب، بالاخره میگه خمس واجبه، یعنی عملا مکلف باید خمس بده، چه چیزی را از دریا خارج کند چه از رودخانه بزرگ، البته به شرط آن که اون جواهر در خود رودخانه بزرگ تکون پیدا کرده باشه. و خمس باید بده چه بالقوس خارج کنه چه بالآله. این نتیجهش با کدومی که از اون اقوال میسازه؟ ها؟ به قوله یه تفاوت کوچیک داره، قول پنجم شامل انهار صغیره میشد، این نمیشه. قول دوم چی؟ قول دوم که قول مرحوم آقای خویی بود. علی حال این همین مطالبی که راجع به عبارات امام گفتیم مربوط به عبارات مرحوم سید هم هست. ببینید این مهمه، رجوع کنید به عبارات خودتون، هم عبارات سید هم امام، این مطالب رو باید ببینید به طور دقت، ببینید از عبارات بالاخره چی به دست میاد. و یه مطلب فقط باقی مونده، اینو شما روش فکر کنید، من فردا ازتون سوال میکنم، و اون این که بین قول دوم و پنجم چه تفاوتی وجود داره؟ اون بحثی که قبلا هم مطرح شد، آیا واقعا بین قول دوم، یعنی حرف مرحوم آقای خویی، و قولی که ما اختیار کردیم به تبع بعضی از بزرگان، آیا تفاوتی بین این دو قول هست یا نیست؟ هم مفهومیش که روشنه، ثمره عملی داره یا نه، اصلا تفاوت واقعی و ثمره عملی بر این اختلاف وجود داره یا نداره، اینو ان شاء الله فردا. الحمدلله.